الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. در جلسه گذشته درباره مفهوم قرب الهی توضیحاتی عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم که کمال نهایی انسان یک مرتبه ای از وجود و کمال هست که این مرتبه به واسطه عظمت و شرافتی که داره و آثار عظیمی که ازش ظاهر میشه و هم به واسطه اینکه حجاب‌ها بین این مرتبه و وجود مقدس حق تعالی برداشته میشه به نام مرتبه قرب نامیده میشه. برای اینکه ما رابطه این مرتبه را با وسائل و مقدماتی که برای رسیدن به این مرتبه لازم است بهتر درک کنیم و بفهمیم که چگونه میشه که روح انسان چنین تعالی پیدا کند که حجاب‌ها بین او و بین خدای متعال برداشته بشه و به خدا نزدیک بشه و آثار عظیمی ازش ظاهر بشه، بد نیست که یه مقدار بیشتری درباره حقیقت این مرتبه کمال انسانی توضیح داده بشه. با توضیحاتی که قبلا داده شد روشن شد که منظور از تقرب به سوی خدا این نیست که ما فاصله زمانی یا مکانی را با خدا کم کنیم، چون چنین فاصله‌ای وجود نداره و ما اصلا نسبت زمانی یا مکانی با خدا نداریم. خدا محیط بر جمیع ازمنه و جمیع امکنه است. همینطور منظور این نیست که یک کمالاتی در بدن ما پیدا بشه، رشد بیشتری پیدا کنیم، قدمون بلندتر بشه تا با آسمون ها نزدیکتر بشیم مثلا، یا با هواپیما به کرات دیگه بریم و فکر کنیم به خدا نزدیک شدیم. چنین مسائلی هیچ ربطی به قرب الهی نداره. این کمال وجودی هرچه هست در روح انسان و در درون انسان پیدا میشه. گویی این که روح ارتباط با بدن و اتحاد با بدن داره، ولی بدن ابزاری است برای روح و اونچه حقیقتاً کمال انسانی انسان است مربوط به روح انسانه. از کمالات بدن اون مقدار مورد توجه هست که برای رسیدن به چنین کمال روحی لازم باشه، وگرنه خود کمالات جسمانی اصالتاً کمالی به حساب نمیاد، چه رسد به کمال نهایی است. روح انسان که از سنخ مادیات نیست، انتساب به خدای متعال دارد، طبق آیه شریفه نفخت فیه من روحی، قوامش به امر الهی هست، اگر منظور از روح در اون آیه قل روح من امر ربی روح انسان باشه، حقیقتی است از سنخ حقایق ماوراء طبیعی. لازمه این حقیقت دو چیز هست که باز اونها هم به معانی تلطیف شده باید لحاظ بشه. یکی علم است و یکی قدرت. کمالات روحی آثاری داره که در این دو صفت ظاهر میشه. روح هرقدر کامل تر باشه از علم مخصوصی برخوردارتر است و از قدرت مخصوصی بهرمندتر. این تکامل روحی جوری است که تکامل در علم است، اما نه از قبیل علوم حصولی و مفاهیم ذهنی، بلکه از قبیل شهودها و وجدانیات و درکهای درونی. روحی کاملتر است که حقایق بیشتری را مشاهده کنه و با علم حضوری بیابه، و روحی کاملتر است که قدرت بیشتری بر عمل و تسلط بر ماده و قوانین این جهانی داشته باشد. بلکه از یک نظر میشه گفت که سنخ روح سنخ علم است. همونطور که حقیقت علم یک حقیقت ماورایی است، یک فعل و انفعال مادی نیست، وجود روح از این قبیل موجوداته. خود روح عین شهود و آگاهی است. البته هر قدر کامل تر بشه این شهود هم قوی تر، وسیع تر، آگاهانه تر خواهد شد. روح وقتی کامل میشه صفات خدا را بهتر درک میکنه، با خدا آشناتر میشه، رابطه خودش را با خدا بهتر مییابه، تا به جایی که این حقیقت را به طور شهود درک میکنه که وجودش عین ربط است و استقلالی از خودش ندارد. ما ممکن است بر اساس بحث‌های عقلی و فلسفی به چنین نتایجی برسیم، چنان که در حکمت متعالیه این مطلب ثابت شده و بعید نیست، گزاف نیست اگر گفته بشه که بهترین ثمره بحث های چند هزار ساله فلسفی این بحث بود. یعنی پیشرفت فلسفی بشر به اونجا رسیده که این مطلب را از راه عقل اثبات کنه که وجود جهان نسبت به خدای متعال عین ربط است، وابستگی است و از خود هیچ استقلالی ندارد. که البته بهترین بیان را در این زمینه مرحوم صدرالمتعالین شیرازی بیان فرموده و بهترین ارمغان را به عالم فلسفه تقدیم کرده و به احتمال قوی این حقیقت را ابتدا از مضامین وحی الهام گرفته و بعد با بیانات فلسفی و استدلالی تبیین کرد. به هر حال ما هم در پرتو آموزش های فلسفی میتونیم کم کم ذهن خودمون را آماده کنیم که چنین مفاهیمی را درک کنیم، بفهمیم که چگونه جهان نسبت به جهان آفرین وجود رابط است، به اون معنای دقیقی که ایشون بیان کرده. ولی همه اینها مفاهیمی است ذهنی. اون تکامل روحی که منظور ماست و اون قرب به خدا هست، یافتن وجدانی این حقیقت است، نه درک مفهومش. و اون در سایه بحث و استدلال پیدا نمیشه. اون یک حقیقتی است از سنخ علم حضوری و شهودی. روح وقتی قوی تر میشه، آگاهیش بیشتر میشه، علم حضوری بیشتری و شدیدتری و قوی تری پیدا میکنه، میتونه این حقیقت را بیابد. در چنین حالی که انسان این حقیقت را میابه و اگر دوام پیدا کنه به صورت ملکه و حالت ثابت در میاد، قبل از هر چیز خدا را میبیند، همه جا حضور خدا را درک میکند، نه به صورت مفهوم ذهنی بلکه به یک صورت حقیقت عینی قابل مشاهده و وجدان، نه قابل فهمیدن و دانستن. مرتبه دانستنش برای دیگران هم میسره. وقتی ورزیدگی ذهنی پیدا کنند، قدرت تعقلشون بالا بره، مرتبه فلسفهشون قوی تر بشه، میتونن بدانند. اما اون کمالی که منظور انسان است این است که بیابند. وقتی شما این سیر را ملاحظه بکنید که انسان تدریجاً از یک نقطه آغاز میکنه که برای خودش استقلال در وجود میبینه، حتی علیاذ بالله شک میکنه در این که خدایی هم هست، بعد کم کم میفهمد که وجود او از خودش نیست، بعد کم کم رابطه خودش را با خدای متعال با علم حصولی و عقلی درک میکنه و تصدیق میکنه. در این میان اگر یک سیر باطنی هم داشته باشی، یک رابطه قلبی هم با خدا داشته باشی و در صدد تقویت اون رابطه قلبی هم بر بیاد، توجهاتش را معطوف به ساحت قدس الهی بکنه، یاد خدا را در دلش زنده نگه بداره، تدریجاً اون مقام معنوی و کمال والای انسانی براش حاصل میشه، از طرف خدای متعال بهش افاضه میشه. طبق سنت این که هر کس در هر راه خوب یا بدی قدم بگذاره، خدا او را امداد میکنه که در بحث های سنت های الهی به اونها اشاره کردیم، بلکه در این راه امدادهای الهی بیشتری. تقدم الیه شبرن اتقدم الیک ذراعا، حدیث قدسی است، خطاب به بنده، به انسان. تو یک وجب بیا جلو، من یک ذراع میام به طرف تو جلو. تو یک قدم بیا، من دو قدم میام پیش. که نشان دهنده این است که کسی که در راه خدا قدم برداره، به جای اینکه خدا هم مثل قدمی که او بر می‌داره بهش عنایت بیشتر بکنه، بالاتر دو برابر بهش عنایت بکنه. و شاید بشه گفت طبق بعضی مضامین که من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، گاهی ممکن است خدا 10 قدم هم بیاد. خلاصه این افاضات الهی کمک میکنه تا اینکه این بینش روح که همون جوهر روح است، همون حقیقت روح است و عین وجود روح است، این بیشتر و کاملتر بشه، یعنی روح کاملتر بشه. تکامل روح به معنای ازدیاد حجم یا طول و عرض نیست، چون روح طول و عرض نداره. تکاملش به تکامل همین بینششه که از صفات ذاتی روحه. بنابراین مرحله ابتدایی در اونجا که هنوز تکاملی برای حقیقت روح در این جهت صحیح حاصل نشده، انسان برای خودش استقلال مطلق میبینه، یعنی هیچ نیازی به خدا در خودش احساس نمیکنه. حد اکثر نیازی که برای خودش میبینه در رابطه با اشیاء طبیعی و مادی است، احتیاج به غذا داره، احتیاج به هوا داره، اما احتیاج به خدا احساس نمیکنه. خودش را بی نیاز از خدا میپنداره. این مرتبه بعد از خداست. این خیلی حجاب داره تا به خدا برسه. کسی که هیچ نوع نیازی در درون خودش به خدا احساس نمیکنه، رابطه ای با خدا درک نمیکنه. چون رابطه انسان با خدا همون رابطه وابستگی یعنی نیاز است. هر قدر انسان وابستگی و نیازمندی خودش را به خدا بهتر بیابد، به خدا نزدیکتر شد. و اتفاقا همین درک نیاز و درک وابستگی موجب کمال اوست، چون حقیقت وجودش حقیقت وابستگی است. هر قدر این وابستگی را بهتر درک بکنه، وجود خودش را بهتر شناخته، یعنی علم بیشتری پیدا کرده. و علم بیشتر و کاملتر نشانه کمال وجود روح است. و این یک رابطه عجیبی است که چگونه انسان هر قدر نیاز خودش را بهتر درک کند، فقر خودش را، نقص خودش را، احتیاج خودش را بهتر بیابد، او کاملتر است. یک رابطه ایست که جز با لطافت ذهنی که نیاز به ورزیدگی فراوان داره و با یک صفای دل و روشنی قلب حاصل نمیشه. رابطه بس عجیب مینواد که چگونه انسان کاملتر اون انسانی است که خودش را نیازمندتر می‌یابد، فقیرتر می‌یابد نسبت به خدا، ذلیلتر می‌یابد نسبت به خدا. چگونه عزت انسان در درک این ذلت است. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. این چگونه عزتی است که در ذلت نهفته است. یا اون روایت اگر سندش معتبر باشه که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی کردن حقیقتش آقایی است. هرچه بندگی خدا بیشتر باشد، آقایی انسان بیشتر. این چگونه رابطه ایست؟ این از صدق روابط مادی نیست تا ما با تجربه بیابیم و بر اساس علوم تجربی بتونیم اینا حل بکنیم. این یک صدق رابطه دیگریست، تنها با صفای دل و با قدرت تعقل قوی قابل درک. پس میبینیم که بین تکامل روح و درک فقر و نیاز ذاتی انسان رابطه مستقیمی است. هر قدر این درک قوی تر باشه، شهود نسبت به این بیشتر باشه، فاصله انسان با خدا کمتر میشه. حجاب هایی که بین حقیقت روح انسان با خدای متعال وجود داره، اون حجاب هایی است که به یک صورتی به چیزی استقلال میبخشه، یا به خود انسان، یا به جهان طبیعت، یا به سایر وسائط. تا مادامی که به هر یک از اینها کمترین نظر استقلالی باشد بین انسان و خدا، حجاب خواهد بود. و آنگاه این حجاب ها برداشته میشه که این استقلال های پنداری فرو بریزه و انسان درک بکند که هیچ موجودی در هیچ حالی در هیچ شأنی از شؤون خودش بی نیاز از خدا نیست و در یک کلمه با خدا همه چیز دارد و بی خدا هیچ. اگر این را یافت، این کسی است که به قرب الهی نائل شده. هر قد انسان به این حقیقت نزدیکتر بشه، با روشنی بیشتری این را درک بکنه، او کاملتر خواهد بود، چون علمش کاملتر است و چون روح غیر از علم نیز از سنخ علم است، از سنخ مجردات و امور ماوراء طبیعی است. هرچه این حقیقت روشن‌تر باشد برای روح، یعنی علم روح بیشتر است، یعنی کامل‌تر است. البته این مطلب احتیاج به توضیحات فراوانی داره که ما اگر بخوایم وارد بشیم، یک سلسله از مباحث حکمت متعالی را باید مطرح کنیم، ولی اسلوب بحث ما این نیست. و همین اندازه هم که عرض کردیم برای این است که ذهن ما آماده باشد برای این که این گونه روابط را تا حدی درک بکنیم. وقتی با یک مسائلی مواجه میشه، با یک بیاناتی از خدای متعال و اهل بیت عصمت و طهارت که اینها دور از ذهن مینماد، یعنی دور از ذهن حسی ما، ذهنی که مأنوس به امور مادی هست، خیال نکنه که اینها دور از واقعیت است و یا اینکه فکر کنه اینها مجازاتی است یا صرف اعتبارات و قراردادهایی است. این توضیح را به همین اندازه عرض کردم که ما دست کم این احتمال را بدیم که یک گونه روابط ماوراء طبیعی وجود داره که ما حقیقتش را نمیتونیم درک کنیم، اما اصلش را میتونیم بپذیریم. خب بعد از این مطلب این سوال مطرح میشه که راه قرب خدا چیست؟ چگونه به خدا نزدیک بشیم؟ این توضیحی را که دادم برای فهمیدن این مطلب هم مفیده. یعنی وقتی دانستیم که بعد ما از خدا در اثر استقلال بینیست، خود بینیست، خودخواهیست، خودپرستیست، خواهیم دانست که راه رسیدن به قرب به خدا خدا بینی، خداخواهی و خداپرستیست. هر قدر ما خودمون را عبدتر ببینیم و عبدگونتر رفتار کنیم، یعنی بیشتر بندگی کنیم، یعنی بیشتر عبادت کنیم، در مسیر تکامل بیشتر قدم برداشتیم. هر گونه رفتاری که ناشی از استقلال باشه، ناشی از خودخواهی و خودپرستی باشی، ناشی از خودبینی و خودمحوری باشه، انسان را از خدا دور میکنه. تا اونجا که انسان سقوط کند در راه خودپرستی محض که اون عمق جهنم، یعنی اثرش این میشه که در عالم آخرت در درکات پایین جهنم انسان قرار بگیره و به بزرگترین عذابها مؤثر بشه. و هر قدر انسان در جهت خداپرستی و خداخواهی سیر بکنه که مساوی هست با حذف استقلالات، در مسیر قرب خدا بیشتر گام برداشت و نهایتش جایی خواهد بود، مقامی خواهد بود که دیگه غیر از خدا نمیبینه، پیش خداست. شما اگر پهلوی کسی باشید، چشمتون رو که باز کنید فقط او رو میبینید، اما اگر دور باشید چیزهای دیگه هم رو میبینید. وقتی انسان رفت پیش خدا، چشمش که باز بکنه همش خدا میبینه، توجهش معطوف به اوست، همه چیز را از دست او میبینه، همه چیز را مال او میبینه، همه چیز را در اختیار او میبینه. که این مقام به طور کامل در جهان ابدی برای اولیاء خدا ظاهر خواهد شد. نتایجی که از این بحث میگیریم، اولا کمال انسان در کمال روحش است، اما کمالات بدنی به اندازه ای که بتواند به کمالات روحی کمک کند مطلوبیت مقدمی دارد. نتیجه دیگه این که کمال نهایی انسان از سنخ شهود و علم هست که با وجود روح سنخیت داریم و همچنین از سنخ یک قدرت معنوی و ماورای طبیعی است که باز با وجود ماورای طبیعی روح مناسبت داریم. نکته سوم این که این کمال توأم است با شهود ارتباطی بودن، تعلقی بودن، بی استقلال بودن، نیازمند بودن، فقر محض بودن و بالاخره بنده بودن به تمام معنای کلمه از یک سو، و دیدن تمام استقلالات و کمالات اصیل از آن خدا. باز اون جمله را تکرار میکنم، در ذهنتون باشه، شهود این که انسان با خدا همه چیز دارد و بی خدا هیچ. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. فاصله ای، جدائی دیگه بین انسان و خدا باقی نمیمونه. کارهای خدایی به دست انسان ظاهر میشه، علم خدایی در انسان ظهور پیدا میکنه، اما بالاخره عبد است، از خودش هیچی نداره. اگر لحظه ای افاضه خدا قطع بشود هیچ است، اما با لطف خدا و عنایت خدا همه چیز در اختیار دارند. و این را بیابد حقیقتاً و وجدان کند و شهود کند و با علم حضوری درک کند، نه مفاهیمش را در ذهن تصور کند یا حتی تصویر کند. نتیجه چهارمی که گرفتیم اینه که راهی که منتهی میشه به چنین کمالی، راهی است که بهترین نامش عبادت و پرستش خداست، یعنی حذف استقلالات. وقتی کار میکنه به انگیزه خدایی کار انجام بده، چون استقلال از آن اوست، برای خودش استقلالی نمیبیند. من چه کارم که اراده کنم و چیزی بخواهم و مطلوبی داشته باشم؟ سرتاپای هستی من مال دیگری است، من بنده محضم، از خودم هیچ ندارم، این هستی که میبینم مال دیگری است، پس کجا به من میرسد که خودم استقلالاً چیزی بخوام مطلوبی داشته باشم؟ خود این مطلب مراتبی داره که به بعضی از اونها به طور اجمال اشاره میکنه. پس این مسیر که انسان از خودپرستی به سوی خداپرستی طی میکنه اسمش عبادت هست. و حالا میفهمیم که چرا قرآن میفرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا پرستش کنید که راه راست همین، اون راهی که ما را به مقصد نهایی خودمون که قرب به خدا هست میرساند، جز پرستش خدا چیزی نمیتونه باشید. هر راه دیگری باشد از مسیر حق منحرف میشه. هر کسی به اون مقدار در صراط مستقیم هست و به سوی مقصد نهایی قدم برمی‌دارد که در مسیر پرستش قدم برداره، در مسیر بندگی خدا قدم برداره. و از اینجا می‌فهمیم که چرا در اون آیه شریفه می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انسان نیافریدیم جز برای عبادت. چرا هدف آفرینش انسان عبادت معرفی شده؟ البته این هدف متوسط است، به خاطر اینکه تنها راهی که انسان را به قرب الهی میرساند پرستش خداست. چون انسان برای رسیدن به اون مقام آفریده شده، صحیح است بگیم برای پیمودن این راه آفریده شده، چون تا این راه را نپیمایی که به اون مقصد نمیرسی. پس این که گفتیم در دوتا بحث که عبادت هدف متوسط هست نه هدف نهایی، و در این حال به مفهوم آیه هم هیچ لطمه ای وارد نمیشه، اینجا روشنی بیشتری پیدا میکنه که چرا پرستش هدف آفرینش هست. و همینطور یه مقداری پایین تر بیاییم، چرا آزمایش هدف آفرینش هست؟ برای اینکه تا زمینه آزمایش نباشد پرستش شکل نمیگیرد. ما باید سر دو راهی قرار بگیریم، یکی راه خدا و یکی راه شیطان، تا یکی را برگزینیم. واقع شدن سر اون دو راهی ها همون آزمایش. پس انسان آفریده شده تا آزمایش شود، تا خدا را پرستش کند، تا به قرب الهی که توأم با عالی ترین رحمت های خداست نائل بشه. و اما توضیح این راه، این راه پرستش چگونه راهی است و چه مراتبی داره. اولین قدم در راه حذف خود و مبارزه با خود پرستی اینه که اون چیزهایی که مغضوب خدا هست، خدا نسبت به اونها نهی اکید کرده، از اونها آدم اجتناب کنه. چگونه آدم میخواد خدا پرست باشه؟ با اینکه کارهایی میکند که مورد غضب خداست. خدا سخت با اونها دشمنه. اولین قدم اینه که محرمات را ترک کنه، گناهان کبیره را ترک کنه، بعدش هم گناهان صغیر. تا آدم در این راه قدم بر ندارد هرگز به اون مقصد راه پیدا نمی‌کند. در مقابلش هم انجام واجبات، اولین کاری که می‌بایست کرد در جهت فعالیت مثبت و ایجابی، می‌بایست واجبات را عمل کرد. خدا خواسته که من پیش از آفتاب بلند بشم دو رکعت نماز بخونم، دلم میخواد بخوابم، کی من خدا پرستم؟ اون وقتی که این دو دقیقه را برای خدا بگذاره، اقلا دو دقیقه پیش از آفتاب بلند بشم دو رکعت نماز بخونم. اگه این را هم انجام ندادم، آیا میتونم بگم در مسیر خدا پرستی قدم برداشتم که سراسر خود پرستی است؟ انسانی که حاضر نشد در 24 ساعت 17 دقیقه وقتش رو صرف رابطه دلش با خدا بکنه، این چگونه میخواد خدا پرست بشه؟ و با این توضیح بسیاری از مفاهیم دینی روشن میشه. چرا نماز عمود دین است؟ چرا تارک نماز در حکم کافر است؟ نمیتونه کسی ادعای دینداری بکنه در حالی که نمازش را ادا نمیکنه. چرا پیغمبر اکرم به پیشنهاد اهل طائف که گفتند ما حاضریم دعوت تو را بپذیریم، تابع تو بشیم، مسلمان بشیم، اما فقط روی خاک نمیفتیم سجده خدا کنیم؟ این برای ما سنگینه. پیغمبر اکرم فرمود لا خیر فی دین لا صلاة فی، دینی که نماز توش نباشه فایده نداره. من با شما میگم همه چیز حاضر بوده، جان و مالشون رو در اختیار پیغمبر قرار بدن، اما فقط به این شرط که روی خاک نیفتن سجده کنن، این گفتن کسر شأن ما است. پیغمبر اکرم از طرف خدای متعال مأمور شد که نپذیریم، موافقت نکنیم. اساس دین تذلل در مقابل خداست، اگر این نباشد هیچ چی دیگه فایده نداره. پس اولین گاه در راه تکامل حقیقی انسان انجام واجبات و ترک محرمات. قدم بعدی چیه؟ خیلی روشنه. سعی کنه آدم در اون چه بیشتر پیش خدا محبوب هست اونها را انجام بده، مستحبات، نوافل، و اون چه اندکی پیش خدا مبغوض و مکروه هست اونها را هم ترک کنه، ولو به حد گناه نرسه. ترک مکروهات. حالا اون حدیث قدسی که در جلسه قبل اشاره کردم، وقتی مراجعه بفرمایید آمادگی ذهنی بیشتری برای فهمیدن معانی و پذیرفتن اون خواهید داشت. صدر این حدیث اینه: محبوب ترین چیزی که بنده می تواند به وسیله او به من نزدیک بشه واجبات است. بعد از انجام واجبات بنده اندک اندک به سوی من نزدیک میشه، هی گام های بیشتری به سوی من بر میداره. به وسیله چی؟ به وسیله نوافل. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. قدم اول انجام واجبات، قدم دوم انجام مستحبات. همراه انجام واجبات ترک محرمات، همراه انجام مستحبات ترک مکروهات. این دوتا جمله قدم های اول و دوم رو نشون میده. اما وقتی در عمل خواستیم پیاده کنیم، آیا به همین آسانی است که گفتیم و شنیدیم و پذیرفتیم؟ خواهیم دید که تکالیف چقدر وسیعه. واجبات مگه یکی و دوتاست؟ بله، قدم اولش نماز بود، اما بعدش هم زکاته. و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، رسیدگی به فقراست. بعدش هم جهاد است، مبارزه با دشمنان خدا در شکلهای گوناگونش. بعد هم تحمل سختی ها و صبر است، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. بعد هم به فکر دیگران بودن، امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن، ارشاد جاهل کردن، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و همینطور پیش میره. مخصوصا در این زمان ما بنده گاهی فکر میکنم واجبات اونقدر زیاد است که هیچ کس به انجام همه واجبات موفق نمیشه. اونقدر تکالیف واجب ما داریم که باید فکر کنیم بین اینها اهم و مهم میشه رعایت کنیم. نیروی ما برای انجام این واجبات کافی نیست. البته این واجباتی میگم واجباتی است که هنوز به حد تنجز نرسیده، یعنی تکلیفی است فی حد نفسه واجب اگه من قدرت عملی شو داشته باشم. میبینم نمیتونم این تکالیفی که متوجه من هستند و همه از من میخواند که اونها را عمل کنم، نیروی من کافی نیست، باید ببینم کدوم مهمتر هست اون را انتخاب کنم. امروز بعد از انقلاب چقدر پست های خالی در مملکت هست که میبایست پر بشه به وسیله افراد متعهد. میبینیم چون نیرو کم هست افرادی چند تا پست رو میپذیرن، فداکاری میکنن، از خواب و راحت خودشون مایه میگذارن. اشخاص زیادی را من میبینم و میشناسم که در شبانه روز ساعات کمی را به استراحت میبردازن، بقیهش مشغول کارن. چرا؟ که واجبات زیاده. همون قدم اول کار آسانی نیست انجام همه واجبات، چه رسه به مراتب بالاتر، ولی همه اینها با توفیق خدا آسان میشه. اونچنان خدا به بندگانی که حق جو باشند و بخواند انجام وظیفه کنند کمک میکنه که نمونه هاش را در میدان های نبرد حق علیه باطل میبینیم. باید به لطف او و استعانت به او مشکلات را حل کرد و اقدام کرد و نترسید تا اینکه به موفقیت های هم به یاری خدا نائل میشه. از سوی دیگه این واجباتی که ما داریم به دو دسته تقسیم میشه. اینا رو فهرستوار از میبرم، انشاءالله در بحث های آینده شاید بتونیم به تفاصیل بیشتری از اونها بپردازیم. یه دسته واجباتی است که نیت در انجام اونها تأثیری نداره، یعنی شما این کارو که انجام دادید به هر نیتی هم باشه، غفلت هم که داشته باشید، تکلیف ازتون ثابت میشه. فقط اگر این کار را ترک کنید در مقابلش گناه کردید و معذب خواهید بود، اما انجامش در گرو نیت خاصی نیست. بهش میگن واجبات توسلی. منظور اینه که این کار انجام میشه. محرمات هم همینطوره. گناه را که آدم ترک بکنه انگیزش چی باشه مهم نیست، یعنی در این مرحله مهم نیست، حالا مراحل بعد عرض میکنه. کسی که مشروب نخورده به هر انگیزه یا دوست نداشته یا روش نشده و یا میسر نشده و یا واقعا برای خدا نخورده، گناهی پاش نمی‌نویسه، مرتکب گناهی نشده. ولی یه دست واجبات هست که در همین مرحله ابتدایی هم بایست به قصد قربت انجام داد. اونا رو بهش میگن واجبات تعبدی یا افعال قربی یا عبادی، اصطلاحات مختلفی داره. یعنی کاری که شرط قبولیش این است که برای خدا انجام بشه، مثل نماز، مثل زکات، مثل جهاد و سایر واجبات عبادی و قربی، مثل حج. اگر یک کسی برای تفریح بره حج، ده ها هزار تومان هم خرج بکنه، حج اسلامی به جا نیاورد، همون کارام را بکنه، همون به عنوان تفریح. حج اون وقتی مقبول است و به عنوان یک تکلیف الهی پذیرفته میشه که به انگیزه اطاعت خدا انجام بگیره. راجع به همین چیزهایی که باید به قصد خدا انجام داد، باز قصد مراتب داره که هر کدامش مراتبش اگر بخوایم تشبیه معقول به محسوس بکنیم باید بگیم از زمین تا آسمان فاصله داره. مرتبه اولش این است که آدم از ترس عذاب فعلی را انجام بده، نماز بخونه برای اینکه میترسه بره جهنم. اگه جهنمی در کار نبود این انگیزه در او پیدا نمیشد. البته میدونه که عذاب خداست و خدا مقرر فرموده و برای اینکه چون خدا گفته انجام میده، اما پشت سر این انگیزه در عمق دلش ترس از جهنمه. این اولین مرتبه عبادته از این دیدگاه. فتلک عبادت العبید، این عبادت بردگانه که از ترس چوب، از ترس کتک اطاعت میکنه. عبادت از خدا به لطفش میپذیره، ولی خیلی این مرتبه پستی از عبادته. مرتبه بالاترش این است که عبادت به قصد ثواب خدا انجام بگیره، که از یک نظر میشه گفت هم ردیف اون یکیست، از یک نظر میشه گفت یک کمی بالاتر از اونه، حاکی از همت بلندتریست از اون عبادتگر پرستشگر. یعنی چون میدونه که این اعمال نتایج خوبی برای سعادت ابدیش خواهد داشت، نعمتهای جاودانی نصیبش میشه، این انگیزش میشه برای انجام عبادت. باز هم عبادت است، برای اطاعت خداست، اما انگیزه نهایی و انگیزه عمقی دل امید به ثواب و نعمتهای ابدی است. فتلک عبادت تجار، بازرگانی است، کار میکنه که سود ببره، عیبی هم نداره. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اینم یه نوع تجارتی است. این انگیزه هم مقبوله، موجب تکامل میشه، اما نسبت به اون تکامل های بعدی که عرض میکنیم اینها چیزی حساب نمیشه. دیدگاه در این دیدگاه مرتبه بالاتر عبادت اون مرتبه است که به واسطه خوف عذاب یا طمع در ثواب نباشی. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مناجاتش عرض میکنه، اونجا هم جای گزافگویی پیش خدا نیست، اونم از کسی مثل علی علیه السلام. میگه خدایا من عبادت تو برای ترس از جهنم نمی کنم، برای طمع در بهشتم نمی کنم، بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو، تو را اهل عبادت یافت، تو شایسته ای که در مقابل تو کرنش برم، تو خدایی میبایست تو را بندگی کرد، من انگیزه دیگری ندارم. خود این مرحله سوم میشه مراحلی براش فرض کرد که شاید تعبیرات مختلفی هم که در روایات وارد شده اشاره به مراتب مختلفی از این مرحله باشه. کسانی که بتونند چشم پوشی کنند از عذاب آخرت با یقین به وجودش ها. بله، کسانی ادعا میکنند که ما برای ترس از عذاب کار خیر انجام نمیدیم، یا برای امید در بهشت کار خیر انجام نمیدیم، مال این که معتقد نیستن که بهشتی هست و جهنمی هست. اونها که از حساب ساقطن، کلام در مؤمنی نیست که معتقد هستن. اونها اگر کار خیر را به خاطر خوبی خودش انجام بدن، فضیلت را به خاطر فضیلت، در این حساب داخل نیستند تا ما بگیم در کجا واقع میشن. اون یه بحث دیگری است، باید در فلسفه اخلاق اگر فرصت شد مطرح کنیم که آیا این چه اندازه میتونه ارزش داشته باشه. فعلا کلام ما در کسانی است که در مسیر پرستش خدا هستند، ایمان به خدا و روز قیامت دارند و کارهاشون را با انگیزه خدایی انجام میدن برای اطاعت خدا. اون وقت گاهی برای ترس از عذاب است، گاهی امید ثواب است، گاهی هیچ کدام از اینا نیست، بالاتر از ایناست. بالاتر گاهی به عنوان شکر نعمت است. وقتی خدا این نعمتهای عظیم را به ما آفریده، فطرت ما هم را جوری آفریده که در مقابل ولی نعمت خاضع است. در زندگی روزمرمون هم نشانه هایی از این فطرت ظهور پیدا می کنیم. هر کسی فطرت سالمی داشته باشه، وقتی از طرف دیگری به او احسان میشه، احساس خضوع می کنه در مقابلش. درک نعمت های الهی موجب این میشه که ما در مقام شکر بر بیاییم، به عنوان شکر نعمت به پرستش خدا میپردازیم. این بالاتر از اون دوتاست. و گاهی از روی حب است. آدم وقتی به یک کسی عشق میورزه، دائما میخواد ببینه او چه دوست داره همونو انجام میده، نه به خاطر اینکه پولی بهش میده یا ترس از اینکه او را کتک بزنه. چون او را دوست میداره، محبوبهای او را هم دوست میده، دائما میخواد اونجور رفتار کند و اونجور اطواری داشته باشد و حرکات و سکناتی داشته باشه که او خوشش بود. انگیزه دیگه هم ندارد، همینه که اون خوشش بود، محبوبشه. معنای محب و محبوب این است که محب دائما رضایت محبوب رو میخواد. آیا نفعی برای خودش داره یا نداره براش مطرح نیست. کسانی که خدا را از روی حب و عبادت و عشق عبادت می کنند، این بالاتر از اون هست. و بالاخره تعبیر دیگری هم همین بود که در این جمله بود که چون خدا را اهل عبادت می یابند، یعنی کسی معرفتش به این حد برسد که ببیند جز بنده چیزی نیست و از بنده جز بندگی نشاید و نیاید، موجودی که حقیقت هستیش مملوکیت و بنده بودن است، چگونه میخواد آقایی بکنه؟ چگونه میخواد بگه من؟ اگر معرفت به این پایه برسه، اون وقت همون عبادتش میشه که وجدتو که اهلا للعباده فعبدتوک. اینا یه تقسیماتی بود، یک خطوط کلی بود که در مسیر تکامل میتونستیم نشون بدیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که در این راه قدم برداریم و به مراحل عالی تر برسیم. وفقنا الله.